بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. آخرین باری که در این خانه خدا و بعد از نماز با عظمت صبح که در بین نمازهای شبانه روز یک نماز خاصیه، یک نماز ویژه‌ایه، با همدیگه صحبت میکردیم، صحبتمون، حرفمون، سخنمون درباره نماز بود. این عبادتی که هم تمام فرشتگان الهی در مدارش هستند و هم بر اساس قرآن، گرچه ما نمی‌فهمیم، تمام موجودات اهلش هستند، کتاب خدا می‌فرماید کل موجودات هم در تسبیحن هم در نمازن. تسبیح یعنی چه؟ یعنی همه موجودات عالم بی استثناء. این بی استثناء در سوره مبارکه اسراست، یعنی حتی یه سنگ ریزه، حتی یه عنصر کوچیکتر از سنگ ریزه، حتی یه عنصری که با چشم دیده نمیشه، عنصری که با چشم مسلح هم دیده نمیشه، تسبیح خدا رو دارن. یعنی پروردگار عالم رو از هر عیب و نقصی ستایش میکنن، میگن خدای ما، آفریننده ما، به وجود آورنده ما نه کمبودی داره و نه نقصی داره. که این تسبیح موجودات در نمازهای شبانه روز ما هست، در رکوع، در سجود، در رکعت سوم و چهارم. و چقدر زیباست نمازگزار به معانی قرآن قبل از ورود به نماز معرفت پیدا بکنه. وقتی نمازگزار میره رکوع میگه سبحان ربی العظیم و به حمده، میره سجده میگه سبحان ربی الاعلی و به حمده، اجازه بهش میدن وارد رکعت سوم بشه بگه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، بفهمه که وجود مقدس او از هر کمبودی از هر عیبی پاکه. پس این کمبودا و عیبها کار کیه؟ قرآن مجید می‌فرماید کمبودها و عیبها که باعث مشکلاتتون میشه، باعث سختی میشه، باعث رنجتون میشه، گاهی باعث آبروریزی میشه از خودتون. ما اصابک من حسنتن فمن الله، هر چه خوبی در این عالم از سوی منه، اما اصابک من سیئتن، هر چی مشکل کمبود عیب نقص تیر بختی شقاوت جهنمی شدن از جانب خودت. کل موجودات بی استثناء اهل تسبیح و اهل نماز. خب تسبیحشون رو ما نمیشنویم، ما یه سنگریزه رو میبینیم، میبینیم که جماده، حرکتی نداره، سخنی نداره، زبانی نداره. خب ما نمیبینیم، ما نمیفهمیم، ولی وقتی پروردگار عالم در قرآن میفرماید همه تسبیح بودن، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، یا می فرماید ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. شما متوجه نمیشید، اینکه شما متوجه نمیشین دلیل نمیشه که تسبیحی در موجودات وجود نداره. مگه هرچی رو ما متوجه نمیشیم یا نمیبینیم یا نمیفهمیم نیست؟ مگه ملاک موجود بودن هر چیزی چشم ماست؟ کی گفته؟ یه زمانی تقریبا از اوائل قرن 19 میلادی به علالی عالمان اروپا گرفتار این مسئله شدن که هر چی رو ما نمیبینیم وجود نداره. یعنی تمام حقایق غیر قابل مشاهده رو منکر شدن، حتی گفتن ما یک کسی رو که عمل میکنیم، شکمشو، قلبشو، مغزشو، کلیهشو، روحی نمیبینیم، این حرکاتی که در بدن هست حرکات فیزیکیه و شیمیایی، مسئلهی به نام روح وجود نداره چون ما نمیبینیم. ولی بعد مدتی خودشون فهمیدن حرفشون غلطه، حرفشون اشتباهه. در همین عالم طبیعت انرژی هایی هست که این انرژی ها داره سود رسانی میکنه ولی اینا نمیبینن، اما آثارش در عالم هستش. چشم هیچ روزگاری ملاک نبودن موجودات و حقایق عالم وجود نبوده، گوشم همینطور. شما الان در این مسجد نشستی، چه صدایی رو میشنم؟ یه صدا، اونم صدای گوینده است. یه معلمی داره درس قرآن میده، درس روایت میده، شما این صدا رو میشنوین. اما آیا صداهای دیگری که ما نمیشنویم وجود نداره؟ شما الان قوی ترین گیرندگی رو از صدا و سیما بگین بیارن تو این مسجد بذارن، متخصص هم کنارش بیشینه، شروع کنه دوگمه ها رو این طرف اون طرف کردن. همینجا میشنوید از 180 کشور داره صدا پخش میشه و این صدا ها همه تو مسجده، ما نمیشنویم. صدای برخورد سنگهای آسمانی با جو زمین که اگه یه دونه شما بشنویم، نه اینکه گوشمون پاره میشه، اصلا رگ قلبمونم پاره میشه، ولی ما نمیشنویم. اینکه صدایی رو ما نشنویم بگیم پس وجود نداره، یه حرف دروغیه. یا چیزی وجود داره میگم چون من نمیبینم پس نیست، یه حرف دروغ. در حالی که خود اونایی که میگن اونی که نمیبینیم نیستش، در حول و حوش خودشون خیلی چیزا هست که نمیبینن ولی به دروغ میگن نیست. در یک کتاب علمی میخوندم که این تپه‌های خاکی تو بیابونا تو جاده ها موجود زنده درش زندگی میکنه، ولی بعضی از این موجودات زنده انقدر ریزن که به چشم ما نمیان، تعدادشون هم خیلی زیاده. اینا رو خیلی الان راحت اندازه گیری میکنن. نوشته بود اگر ما 5-6 میلیارد جمعیت کره زمین وارد این تپه بشیم و بعد 1-2 ساعت هر 6 میلیاردمون بیایم بیرون، تعداد موجودات تپه ها به قدری زیاده که نه رفتن ما رو تو خودشون میفهمن نه خارج شدن. یعنی ما 7 میلیارد پیششون عددی نیست. خب ما تصویر موجودات رو نمیشنم، نمیفهمیم، دلیل بر اینه که نیست. یا تصویر موجودات رو نمیبینیم در وجودشون، ما میبینیم سنگ، کوه، ابر، رعد، برق، همه اینا رو قرآن میگه تسبیح میگن ولی ما نمیشنویم و زبونشون رو نمیبینیم، حرکاتشون رو نمیبینیم، اما موجود. یکی تسبیح گوان، یکی اهل نماز. این اهل نماز و آیات سوره نور میگه و جالب اینه که پروردگاری که جهان رو آفریده می‌فرماید کل این موجوداتی که تسبیح میگن و نماز دارن کلون قد علم صلاته و تسبیحه، هم آگاه به تسبیح خودشونن و هم معرفت به نمازشون دارن. یعنی درختی که داره تسبیح میگه، درختی که نماز داره که اسمم میبره پروردگار شجر، شجر تسبیح داره، نماز داره، و این درختی که تسبیح و نماز داره خودش میفهمه تسبیح و نمازش. این نظام عالم خلقت. خب این نماز به کل ملائکه داده شده، به کل موجودات عالم هم داده شده، به جنس دوپا هم ارائه شده. فرقی که اینو من از نهج البلاغه میگم، فرقی که بین نماز ما و نماز فرشتگان و نماز جن و نماز کل موجودات هست اینه که نماز ما انسان ها کاملترین نمازه. یعنی فرشتگان هم نمونه نماز ما رو ندارن. این دو رکعت نمازی که خوندید صبح، همینو فرشتگان ندارن. پروردگار عالم لطفی به انسان کرده، عنایت و محبتی به انسان کرده که نمازی که به او ارائه کرده یا نماز کامله. امیرالمومنین می‌فرماید نماز بخشی از فرشتگان فقط قیامه، نماز بخشی فقط رکوعه، نماز بخشی فقط سجوده، نماز بخشی فقط تشهد. اما این نمازی که به انسان داده یه نماز جامعه، یه نماز کامله، یه نماز فوق العاده است، یه نماز ویژه است. خب نماز مال کل موجودات طبق آیات قرآن، مال فرشتگان، مال جن مؤمن، چون در قرآن هست جنم مثل انس مؤمن داره، کافرم داره. حالا این نمازی که مال کل موجودات و کل فرشتگانه، اگر من انسان بیام بگم من نماز نمیخونم، فقط مخالفت با خدا نی، پشت کردن به کل موجودات عالم و غریبه شدن، بیگانه شدن. اونایی که دارن نماز میخونن آشنای با کل فرشتگانن و فرشتگان دعاشون میکنن. من آیات دعای فرشتگان رو نخونم، چون بخوام بخونم و معنی بکنم دو سه روز میکشه، ولی آدرس میدم. بعد منبر میتونید ببینید جزء 23 قرآن سوره مؤمن آیات 7, 8, 9, 10. آیه 7ش میگه هر چی فرشته عرش خدا رو حمل میکنه. عرش خدا یعنی تدبیر خدا رو، کلمه عرش در فارسی به معنی تخت، تخت حکومت، که تو سوره نمل سلیمان وقتی که هدهد گفت من از یه جوی پرواز میکردم که پادشاه اون کشور زن بود و یه عرشی داشت، یعنی تخت، که نمونه این تخت رو من هیچ جا ندیدم. سلیمان به بارگاه نشینانش برگشت گفت ایوکم یعتینی به عرشها. عرش یعنی تخت، اما عرش خدا نه به معنای تخته، به معنای تدبیر و فرمان روایی و حکومت پروردگار بر همه عالم هستیه که خدا تدبیرشو که در عالم چه جریاناتی صورت بگیره بخششو رو دوش فرشتگان گذاشته، والمدبرات امرا، تدبیر کنندگان امرن، یعنی یه مسئولیت هایی دارن که اراده خدا رو، تدبیر خدا رو به جریان بندازن. مثلا پروردگار عالم اراده کرد یه خانومی در این عالم بدون شوهر کردن بچه دار بشه، این تدبیر خدا. اما حالا این تدبیر رو کی به جریان انداخت؟ تو سوره مریم میخونید که مریم در خلوت عبادتش فتمثل لها بشرا، یه مرتبه انسان نامحرمی رو در مقابل خودش دید، گفت من پناه میبرم به خدا، ای مرد من زنی هستم که نامحرمی با من تماس نداشت. این زن گفت مریم من مأمور پروردگارم که به تو فرزند بدم. خب این فرشته تدبیر خدا رو به جریان انداخت. حاملان عرش یعنی اونایی که تدبیر الهی رو در کل هستی به جریان میندازن، دیگه بالاترین فرشتگانن، بالاتر از تدبیر خدا و فرمان روایی خدا نیستش که. این فرشتگان ویژه انتخاب شده در آیه هفتم سوره مؤمن پروردگار میفرماید به دو طایفه دائم دعا میکنن، نه یه بار، دائم دائم در حال دعا. یه دعا به مردم مؤمنه. خب مؤمن کیه؟ ما در آیات قرآن مجید وقتی که مؤمن رو خدا معرفی میکنه دقت میکنیم، مؤمن اینه الذین آمنوا و عملوا الصالحات. مؤمن هم ایمان باطنی داره، یعنی خدا و قیامت رو باور داره، هم ایمان بیرونی داره. ایمان بیرونیش یکیش نمازه، دیگر ایمان بیرونیش هم واجبات دیگریه که داره انجام میده. نماز جلوه ایمانه. دعا میکنن فرشتگان حمل کننده تدبیر الهی به مردم مؤمن. حالا اونی که نماز نمیخونه فرشتگان دعاش نمیکنن، کاری بهش ندارن، دعا بکنن که چی؟ فرشتگانی که میدونن این مرد و این زن و این جوون و این دختر و این دولتی رو این ملتی رو خدا میخواد ببره جهنم، چه دعایی بکن؟ مگه اونا خلاف خدا هم دعا میکنن؟ اونا دعا میکنن برای کسانی که دعاشون اثر داشته باشه و دعا نتیجهش در وجود اونها تجلی کنه. یه ملائکه یه عرش که خودشونو معطل نمی کنن به ترامپ و به اوباما و به یه مش یهودی و به یه مش صهیونیست و به یه مش کافر و به یه مش نزولخور و به یه مش دوز دعا بکنن. برای چی به اونا دعا بکنن؟ اونا میدونن که خدا اینا رو هیزم جهنم قرار داده. دعا بکنن یعنی چی؟ یعنی خدایا از اون اراده ازلیت راجع به کافران چشم بپوش. اصلا همچین چیزی نمیشه. اونی که ایمان باطنی داره و ایمان ظاهری داره، یعنی عمل صالح داره، فرشتگان دعاش میکنن. یعنی ما باید خیالمون طبق این آیه راحت باشه که هر روز تعدادشو که ما نمیدونیم، حاملان عرش میلیونی هن، میلیاردی هن، عدد که خدا نداده، ولی یه تعداد عظیمی به ما دارن هر رو دعا میکنن. یکی هم منافع نماز، همونی که اهل نماز نیست. خدا هم در قرآن فرموده روز قیامت بهشتی ها با جهنمی ها رو در رو میشن که با هم حرف بزنن. تو زمین محشر نه، همه جهنمی ها که رفتن جهنم، بهشتی ها که رفتن بهش، خدا بین بهشتی ها و جهنمی ها هم رابطه دیدن برقرار میکنه، هم رابطه حرف زدن. خود جهنمی ها بهشتی ها رو که میبینن با بهشتشون از عذاب جهنم بیشتر می‌سوزند، که برای 30-40 سال گناه و لذت نامشروع کجا رو از دست دادن. خود این یه عذابی، این که پروردگار بهشت و پردش و کنار می‌زنه، بهشت یا جهنمی ها رو ببینن، جهنمی ها بهشتی ها رو ببینن، یه خوشحالی اضافه برای بهشتی هاست. چون عذابای 7 طبقه رو که میبینن چقدر شاد میشن که کاری نکردن گیر این 7 طبقه بیفتن. و اما جهنمی ها بهشتی ها رو که میبینن چه عذابی میکشن که برای 40-50 سال لذت شکم و شهوت خودشونو درگیر کجا کردن و کجا رو از دست دادن. تو این رو در روی بهشتی ها از دوزخیان سوال میکنن، ما سلککم فی سقر؟ سقر یکی از طبقات بسیار رنجاور جهنم. عذاب سقر خیلی عذاب سنگین. بهشون میگن چه دلیلی، چه کاری، چه حرکتی، ما، این حرف ما حرف سوالیه، ما سلککم فی سقر، چی شما رو وارد دوزخ کرد؟ اینا 4 تا جواب میدن که در قرآن من اولین جوابشون رو بگم، سه تا دیگهش باشه برای وقتی دیگه. به بهشتی ها میگن لم نکومن المصلی، نماز نخون. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که اونی که نماز نمیخونه نه تو فرشتگان یار داره، نه در انبیا کمک داره، نه در ائمه یار داره، نه در جن مؤمن یار داره، نه در مردم مؤمن یار داره. چون قیامت هم فرشتگان هم جن هم انبیا هم ائمه هم مؤمنین دارن نگاه میکنن، بی نماز رو میبرن جهنم، هیچ عکس العملی نشون نمیدن. خیلی ساده بخوایم بگیم، وقتی ملائکه، انبیا، ائمه، مؤمنین اولین و آخرین میبینن یه بی نمازی رو دارن میبرن جهنم، میگن به درک که دارن میبرنش. چشمت کور میخواستی خدا رو بندگی کن، یار ندارن. بی نماز یعنی بیار، نه از جنس فرشتگان اینا یار دارن، نه از جنس جن، نه از جنس آدمیان. قیامت یار ندارن، تو دنیا هم دعاگو ندارن. لذا شما یقین بدونید گرفتاری های دنیایی ما خیلی کمتر بیدینا و کافر هاست. یه خود گرفتاری هم که ما تو دنیا داریم اشتباه خودمونه. اگه طمع نکن، اگه حرص نزن، اگه حسادت نکنی، اگه بخل نورزی، نه ما هم گرفتار نمیشیم. ولی گرفتاری های اهل ایمان خیلی کمه. بعضی از مردم مؤمنم که گرفتاری ندارم، یعنی اون اتصالی که به پروردگار دارن، اونایی رو که دیگران گرفتاری میدونن اونا گرفتاری نمیدونن. اونا گرفتاری داشته باشن اون گرفتاری ها رو مردم تحمیل به اونا میکنن، تولید خودشون نیست ابدا. تولید مردم بدکار. خب کلون قد علم صلاته و تسبیحه، کل موجودات نماز دارن. بی نماز یعنی بیگانه از کل موجودات، یعنی یه وصله ناهماهنگ، یه وصله ناجور. ملائکه عرش و حول عرش برای مردم مؤمن، مؤمن در قرآن یعنی اونی که ایمان قلبی و ایمان عملی داره، دعا میکنن. بی نماز دعاگو نداره. این دو بی نمازو که قیامت دارن میکشن ببرن جهنم، یک فرشته، یه پیغمبر، یه امام بالاش در نمیاد، چون بیگانه است. انگار میکنیم ملائکه، انبیا، ائمه اینو نمیشناسنش، یه بافته جدا تافته است. این مقام نمازه که ببینید همین دو رکعت نماز صبح، هشت رکعت نماز ظهر و عصر، هفت رکعت نماز مغرب عشا با ما چی کار میکنه؟ چه میکنه؟ اولا همه فرشتگان عرش دعاگوی، ثانیا قیامت من نماز خون اگه یه مشکلی تو پروندم باشه، چون فرشتگان علاقه دارن به اهل ایمان، انبیا علاقه دارن، ائمه علاقه دارن، فرشتگان برمیگردن به خدا میگن ربنا ادخلهم جنات عدن التي وعدتهم. خدای ما از تو میخوایم اینا رو ببر بهشت. اینا حالا یه دوتا گیر تو پروندهشون دارن، برای تو قابل بخشش، بی نماز رو نمیبخشی. اما این بندت که یه عمری نماز خونه. یا انبیا شفاعت میکنه، ائمه شفاعت میکنه، خود قرآن شفاعت میکنه. وقتی قرآن مجید در بیش از 100 آیه مسئله نماز رو مطرح میکنه و من اومدم به حرف قرآن گوش دادم و نماز خوندم تا آخر عمرم، خود قرآن میشه شفیع من. فإنه شافع مشفع. در اصول کافیه پیغمبر میفرماد قرآن قیامت شفاعت میکنه، خدام شفاعت قرآن رو قبول میکنه. این دورنمایی از نماز که ببینید ما رو به کجاها وصل میکنه، ما رو به چه منابع دعایی وصل میکنه، ما رو به شفاعت قرآن و انبیا وصل میکنه، ما رو آشنای همه موجودات قرار میده. تا ببینیم نگاه قرآن کریم به نماز چیه، یه 10 آیه رو من انتخاب کردم، بعدم یه تعداد روایت بسیار مهم که اگر خدا لطف کنه، توفیق بده، به قول معروف عمر کفاف بده، از جلسه بعد میریم سراغ این آیات عظیم قرآن و روایات راجع به نماز. هم شب جمعه است، هم خانه خداست، هم شب ولادت زینب کبرا سلام الله علیها است. خیلی درد لطفی، خیلی باید لمس کنیم این لطف که ما رو از رخت خواب گرم کمک کرد، اوورد مسجد کمک کرد، نماز خوندیم کمک کرد، شب جمعه رو درک بکن کمک کرد، شب ولادت زینب کبرا رو درک بکن کمک کرد، که فرشتگان عرش و حول عرش امرو به ما دعا بکنن. خیلی غرقیم، خیلی تو لطف خدا، احسان خدا. اینا رو باید قدردانی کرد. اول باید فهمید که ما کجا قرار داریم، بعدم قدردانی بکنیم. اسألک بحقک و قدسک و اعظم اسمائک و صفاتک ان تجعل اوقاتی من اللیل و النهار بذکرک مأمورا و به خدمتک موصولا. گریه میکنه و با خدا حرف میزنه تا میرسه به اینجا. قوالا خدمت کرد جواری و واشدد على العظيمة جوانه وهب لي الجد في خشيتي والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرع إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك المشتاق وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة المغنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين خدایا مام دلمون میخواد قیامت کنار پیغمبرت باشیم کنار امیر المؤمنین باشیم کنار صدیق کبرا و امام مجتبا و ابی عبدالله باشیم و اجتمع فی جوارک مع المؤمنین. دیگه برای زینب کبرا یقین شده که این باری که ابی عبدالله داره میره میدان دیگه بر نمیگرده ابی عبدالله آروم آروم داره میره زینب رو خاک نشان کجا رفتی که رفت از دیدم به دنبال غمت منزل به منزل کجا رفتی که خونم خورد هجران کجا رفتی که کارم گشت مشکل علای هم نشین من کجایی نمی پرسی چرا حال منو دل هم به دریایی فکندی خیشتن را کزان موجی نمی آید به ساحل حدود 15-16 ساعت ندید برادرو اول طلوع آفتاب صبح 11 وقتی اومد میان بیابان هم بچه ها دیدن عمه حالت جستجو داره خدایا عمه چی گم کرده اگه ازش میپرسیدن عمه دنبال چی میگردی جواب میداد گلی گم کردن میجویم آن را به هر گل میرسم میبویم آن را اگر بینم گلم در خاک و در خون به آب دیدگان می شویم آن را خدایا همه گذشتگان ما رو غریق رحمت فرما. شهدای آتش نشانی حرم، جنگ، ایام دهه فجر قبل از انقلاب، همه رو غریق رحمت فرما. خدایا ما و زن و بچه ها و نسل ما رو از نماز جدا نکن. آثار نماز رو به ما مرحمت فرما. امام زمان رو دعاگوی ما قرار بده.